بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثی که مرحوم شیخ به عنوان ذیل نظریشون بیان فرمودن این است که ما بعد از این که گفتیم استصحاب در احکام عقلی جاری نیست و در احکام شرعیه مستند به عقل هم جاری نیست، می‌فرمان فرقی نمی کند که مستصحب ما یک امر وجودی باشه یا یک امر عدمی باشه. دیگران که قائل به جریانن مثل مرحوم آخوند و مرحوم نائینی و اونهایی که تبعیت کردن از اینها، خب اونها دیگه نیازی نیست که اصلا این بحث رو مطرح بکنن، و لذا در کفایه به نظرم میاد که مرحوم آخوند دیگه این ذیل رو اصلا بحث نکردن. وقتی اصل نظریه شیخ رو مورد خدش قرار دادن دیگه نوبت به این ذیل نمیرسه. اما خود مرحوم شیخ که میفرماید جاری نیست، اینجا برخی توهم کردن که بین اون موردی که مستصحب یک امر وجودی باشه و موردی که مستصحب یک امر عدمی باشه فرق میکنه، و مرحوم شیخ مقابل فرماید خیر، فرقی میان این موارد نیست، چه مستصحب وجودی باشه چه مستصحب عدمی باشه، اگر مستند به قضیه عقلیه و حکم عقلی باشه استصحاب جریان نداره. در بحث سوره در نماز اونجا فقها فرمودن که کسی که در حال نماز ناسی سوره است، سوره رو فراموش کرده، خب اینجا عقل میگوید تکلیف به ناسی قبیحه، لذا نماز با سوره دیگه بر این آدم در اون زمان نسیان واجب نیست. حالا بحث این است که اگر نسیان زائل شد آیا همین استصحاب عدم وجوب صلات مع سوره این جریان داره یا نداره، که این مثال برای اونجا است که مستصحب ما یک امر عدمی باشه. مستصحب وجودی که خب مثال فراوان داره، که یکی از مثالهای معروفش همین تصرف در ملک غیر به غیر اذنه هست، هم عقل میگه قبیحه هم شرع در اینجا میگه قبیحه و مستند به عقله. ما نمیتونیم بگیم آقا این تصرف در ملک غیر در دو روز پیش قبیح بوده یا حرام بوده، الان هم بیایم استصحاب بکنیم. البته طبق نظریه شیخ که ما نپذیرفتیم، شیخ که می‌فرماید استصحاب در احکام شرعیه مستنده به عقل جریان نداره، خب مثال مستصحب وجودیش همین تصرف در مال غیره، اما مثال عدمش همین مثالیست که الان بیان کردیم. آیا بعد از زوال نسیان اینجا ما میتونیم استصحاب عدم وجوب را جاری کنیم؟ شیخ میفرماید خیر، می‌فرماید ولو مستصحب یک امر عدمیه، اما کسی نیاد توهم کند که چون عدمیه این دیگه استصحاب مثل باقی استصحابهای عدمی اینجا جریان پیدا بکنه. چون این عدم مستند به عقله، عقل میگه تکلیف ناسی قبیحه و این حکم شرع یعنی عدم وجوب تکلیف ناسی مستند به عقله، شیخ میفرماید باز در اینجا هم استصحاب جریان نداره. و بعد میفرمایند که بعضی از بزرگانی که در اینجا قائل به اجزا شدن، اجزا یعنی حالا همین نمازی که بدون سوره خونده نسیانن، گفتن دیگه حالا اعاده واجب نیست، قضا واجب نیست، قائل به اجزا شدن، شیخ میفرماید اینها نمیتونن از راه استصحاب بیان وارد بشن. استصحاب در اینجا جریان نداره. خب بعد میفرماید اینها باید از راه دیگری وارد بشن. اینایی که قائل به اجزا میشن اینها از راه استصحاب نمیتونن وارد بشن، چون ما گفتیم استصحاب در احکام شرعیه مستند به عقل جریان نداره. خب برای اجزا چه کنن؟ میفرمایند این از موارد رفع تکلیف من جهت وجود العذر العقلیه، یعنی در چنین موردی مقتضی تکلیف وجود داره. اطلاق ادله‌ای که میگه سوره واجبه، این اطلاقش اقتضا میکند که الان نسیان که برطرف شده این نمازشو دوباره با سوره اعاده کنه، منتها چون یک عذر عقلی در میانه به نام نسیان، این عذر عقلی از اول میاد رافع این تکلیف میشه. در چنین مواردی مقتضی برای تکلیف هست، اما خود عقل میاد این تکلیف رو بر میداره، میگه آقا کسی که ناسی شد اصلا دیگه سوره بر او واجب نیست. ولو مقتضی وجوب هست، مقتضی تکلیف در کاره، اما به جهت این عذر عقلی میگیم این تکلیف در اینجا مطرح نیست. و شیخ میفرماید بله یه مواردی داریم ما حکم عدمی داریم، این یک. در همان مورد حکم عدمی عقل هم حکم دارد، این دو. اما حکم عدمی شرعی مستند به عقل نیست. مثل کجا؟ مثل قبح تکلیف صبی غیر ممیز. عقل میگه صبی غیر ممیز تکلیف نداره، تکلیف او قبیحه، این یه حکم عقلیه. عقل میگوید صبی غیر ممیز تکلیف به او قبیحه و تکلیف ندارد. شارع هم آمده با رفع القلم عن السبی که مسلم سبی غیر ممیز رو شامل میشه، آمده تکلیف رو از او برداشته. شارع هم میگوید سبی غیر ممیز تکلیف نداره. اما این حکم شرع یعنی عدم تکلیف سبی غیر ممیز مستند به اون حکم عقلی نیست، ولو در همین مورد شرع عقل هم حکم داره، اما این حکم شرعی مستند به رفع القلم عن السبیه یه کاری نداره به اون حکم عقلی. می فرماید در چنین مواردی که استناد در کار نیست استصحاب جریان داره. میگه ما این سبیل غیر ممیز تا دیروز تکلیف بر او قبیح بوده، تا دیروز تکلیف نداره، امروز حالا دو سه کلمه حرفی زده، من نمیدونم که آیا الان تکلیف به او توجه پیدا میکنه یا نه، یه علائمی در او ظاهر شده، نمیدونم آیا تکلیف به او توجه داره یا نه، علائمی که برای ما اماریت نداره، اماریت شرعیه. خب استصحاب میکنیم عدم تکلیف را، بیم قبلا تکلیفی نداشت الان هم تکلیفی نداره. این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ در ذیل نظریه شونه که میفرماید ما که میگیم استصحاب، باز تکرار میکنن مجددا توجه بفرمایید، میفرماید ما که میگیم استصحاب در احکام شرعیه مستنده به عقل جریان ندارد، فرقی نمی کند که مستصحب ما یه امر وجودی باشه یا مستصحب ما یک امر عدمی باشه. و عدمی ها رو دو دسته کرده مرحوم شیخ، یک عدم مستند و یک عدم غیر مستند. در عدم مستند میفرماین استصحاب جریان ندارد، اما در عدم غیر مستند میفرماین استصحاب جریان دارد. از این فرمایش شیخ اولا یه نکته رو ما میتونیم به دست بیاریم که این یه مقداری برای برخی از آقایون شاید محل ابهام باشه. در ذهن ما از اول آمدن مطرح کردن که هر حکم شرعی که مطابق با حکم عقل باشه میشه حکم ارشادی. الان از شما سوال کنیم که آقا این آیات و روایاتی که دلالت بر حرمت ظلم دارد، این رو شما حکم مولوی میدونید یا حکم ارشادی؟ چی میفرمایید شما؟ بله؟ ارشادی. در حالی که این مسلم مولویه و همین رو موقعیم عرض بکنیم و همین مطلب رو، این مطلبی که الان ما حالا هنوز ما نپرداختیم به این که آیا فرمایش شیخ درسته یا درست نیست، میخواییم این نکته رو از بطن کلام شیخ در بیاریم. ببینید از مقدمات ارشادی بودن استناده، یعنی مجرد مطابقت، این دلیل بر این نیست که این حکم ارشادیه. ما قبلا در بحث‌های مختلف در فقه و اصول شاید سه چهار فرق میان احکام مولوی و احکام ارشادی بیان کردیم. یکی از فرقهای مهم اینه در احکام مولوی حکم من حیث انه صادر من المولا مدخلیت داره. حالا میخواد مطابق با این حکم عقل هم حکمی داشته باشه یا نداشته باشه. شانه میفرماید در شریعت من به عنوان مولا ظلم رو حرام میکنم بر شما. این حکم ولو عقل هم در همین مورد حکم داره، میگه ظلم قبیحون العدل حسنون. اما اگر شارع آمد فرمود اعدلو، این عنوان مولوی رو داره، اگر یک حکمی من حیث انه صادر علی المولا باشه میشه مولوی. در این آیه شریفه اطیع الله که میگن اطیع اللهش ارشادیه، این دیگه نمیتونه این حکم صادرون من المولا باشه، یعنی بگه مولا چون من دارم میگم از من اطاعت کن. خب این دور لازم میاد. در چنین مواردی که حکم نمیتواند مستند به مولا باشه، حکم حتما ارشادیه. پس ببینید در مواردی که ما مجرد مطابقت بین حکم شرعی و حکم عقلی داریم، و این موارد زیاد داره، امثله زیادی هم داره، که یکیش همین مسئله ظلم و عدله، ما نمیتونیم بگیم این عنوان حکم ارشادی رو داره. اگه شارع گفت اگر کسی به اندازه یک عرض میشود که پرکانی به کسی ظلم بکند، من براش این عقاب قرار میدم، این حکم مولویه. این همه در روایات ما در آیات برای ظلم آثار و عقوبت مطرح شده. اصلا یکی از فرقهایی که از اول به ما میگفتن این بود که حکم مولوی ثواب و عقاب دارد، اما حکم ارشادی ثواب و عقاب نداره، تابع اون مرشدون الیه. حالا ممکنه مرشدون الیهش امر لزومی هم نباشه، ولی خود تبعیت از حکم در احکام ارشادیه میگن ثواب و عقاب نداره. خب میگیم در خود ظلم این همه عقاب برای ظلم و این همه ثواب برای عدل توی روایات آمده مطرح شده. پس ببینید نمیشه که مجرد و مطابقه این کاشف از این است که این حکم ارشادیه، بلکه باید استناد در کار باشه. یعنی اگر ما یک حکمی در شرع داریم، نه روایتی داره نه آیه‌ای داره، اما به عنوان حکم شرعی می‌دونیم و عقلم دلیل برای او هست، تنها چیزی که دلیل برای او هست عقله، غیر از عقل دلیل دیگری نداره، این روشنی حکم ارشادی. و عرض کردم این مطلبی که الان ما بیان کردیم، این رو از بطن کلام شیخ در اینجا در میاریم که حکم عدمی اگر مطابق باشد اما مستند نباشد، شیخ میفرمایید درش استصحاب جاریه. معلوم میشود که در باب احکام ارشادیه استناد الی العقل لازمه. چی فرمودی؟
اگر در حقیقت
هدف از امر مولوی بحث مکرر هست، در این صورت این تحصیل حاصل میشه، چون این از طریق عقل عقل که بحث نداره، اصلا عقل بحث نداره، اینو که دیگه مکرر عرض کردیم، عقل نه طلب داره نه حکم داره نه بحث داره، عقل فقط ادراک داره، عقل فقط تعقل میکنه، میگه آه این ملاک خوبی درش هست، اما بحث نداره. ولذا در همین ظلم و اینها شارع حذر میده مردم رو از ظلم کردن، تحریک میکنه به عدالت. این بحث و زجر و اینها هم در همین جا وجود داره، دیگه تحصیل حاصل نیست، دیگه عرض کردن. ببینید در اگر خود عقل یک بحث داشت، گفتن خب ما وقتی عقل داخل، دیگران گفتن این رو در برخی از کتاب هاشون بیان، وقتی عقل داره میگه این کار رو بکن، شارع آمد گفت این کار رو بکن، دیگه این بحث جدید نیست، همون ارشاد الی بحث العقله. ما اصلا میگیم عقل بحث نداره، عقل تحریک نداره. بله در مورد عقلا رو ما پذیرفتیم، در مورد عقلا یکی از مواردی که فرق بین حکم عقل و عقلاست، عقل بحث و زجر ندارد اما عقلا دارد، عقلا بحث و زجر دارد. خب یکی از فرقای اونجاست. پس دیگه نمیتونیم بگیم حالا اگر شارع در همین مورد حکم عقل آمد بحث کرد، اینجا عرض میکنم که تحصیل حاصله. علاوه ما کلام رو میاریم در اونجایی که شارع داره میگه تکلیفی نیست، خب اینجا چه میفرماییم؟ اینجا که دیگه اصلا بحث بحث نیست. حالا یه وقت شما بحثتون رو میارید رو عوامر، میگید اطیعو، اطیعو الله، اطیعو الرسول، میگیم خب در اطیعو خود عقلم داره میگه، پس دو تا بحث معنا نداره، ولی اینکه عرض کردم همونجا می استدلال غلطه، اما اونجایی که شارع داره میگه اینجا تکلیفی نیست، عقل میگه تکلیفی نیست، عقل میگه سبیع غیر ممیز تکلیف به اون قبیله، شرع هم آمده فرمده رفع القلم عن السبیع. خب اینجا به چه ملاکی ما بیر میگیم حکم شرعی حکم ارشادیه؟ شارع میگه من به عنوان خودم، به عنوان منت، به عنوان هر چیزی میخوام بگم سبی، سبی یه غیر ممیز تکلیف نداره، لازم نیست نماز بخونه، لازم نیست این تکالیف برای متوجه باشه. چی آقا؟ چرا؟ حرف جدیدش هست که استناد به خدا داره، در احکام ارشادیه استناد به عقل داره. نه نه، ببینید اینو نباید مخلوط کرد. ببینید عقل حجیتش فقط مجرد درک حسن و قبحه. حالا بیاییم بگیم در احکام عقلاییه عمل باید ها و نباید ها، یا در احکام عقل نظری هست و نیست ها. ببین عقل مقدار حجیتش همین مقداره، میگه ما حجیت داره درک میکنه، تا این اندازه هم که درک میکند شارع میتونه بهش استناد کنه، یعنی به مکلف بگه عقل تو که گفت من رو اطاعت کنی، چرا تبعیت از عقل نکردی؟ عقل تو که گفت اگر من مولا گفتم عقیم و صلاة تو باید اطاعت بکنی، تو چرا اطاعت نکردی؟ اما این که ما بیم بگیم آقا شارع در هر موردی که میاد حکم میکند اگر عقل هم در اون مورد حکم میکند پس این حکم شرع و حکم ارشادی، این از کجا؟ اگر بخواد چی؟ عقل و خب ممکنه در اخلاق ما رو عقل عملی پیش بیاییم، بله و غلای پیش بیاییم، چه اشکالی داره؟ مگه مرحوم اصفهان رو هم مبنا پیش نمیاد؟ ما در اخلاق فقط روی مبانی عقل عملی پیش میاییم، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. شما ببینید خودتون فکر بفرمایید تو مسئله، ببینید ما الان از یک طرف، حالا نمیخوام وارد این بحث بشیم، فقط من میخواستم بگم اینجا از بطن عبارت شیخ این در میاد، ولی کسی هم تصریح نکرده به این معنا. ببینید شما از یه طرف میگید که احکام شرعیه الطاف فل احکام العقلیه، مگه نمیگم نمیفرمیدین؟ یعنی چی؟ یعنی در تمام مواردی که شارع حکم داره یه ملاکی داره، اگر عقل این ملاک رو درک کند همان حکمی میکنه که شرع میکنه، یعنی کل ما حکم به شرع حکم به العقل. پس اگه اینه بگی تمام احکام شرعیه ارشادیه، بالاخره همون ملاکی داره که عقل هم همون ملاک رو اگر بفهمد حکم میکنه، پس اگر مجرد مطابقت باشه بگیم آقا بین حکم شرع و حکم عقل تطابق وجود داره، تمام احکام شرع و حکم عقل تطابق داره، پس ببرمه تمام احکام شرع میشه ارشادی. میتونید ملتزم بشی؟ حالا ما که در باب حکم عقل هم قدر متیقن رو خط کشیدیم دورش، ناینی قبول کرد قدر متیقن در احکام عقلیه رو، خود مرحوم اصفهانی هم در احکام عقل نظری فی الجمله قبول کرده، اما آخوند قبول نکرده. آخوند چرا؟ آخوند هم قبول کرد، امام قبول نکردن، امام رد کردن، رد کردن، البته اگه بازی آبتون باشه باز رد کردن، دوباره قبول کردن، رد کردن، آخر همچنان قبول کردن، ولی ما قبول نکردیم. قدر متیقن در ادله لفظیت فقط، اینم در ذهن شریفتون باشه، از فرقهای بین ادله لفظی و ادله لبی، حالا لبی چه عقلی چه اجماع هر چی بخوایم بگیم، در ادله عقلیه با توجه به اون مطلبی که مرحوم شیخ فرمود احکام عقلیه موضوعش و مناطش و ملاکش تماما مبینه، این معناش این است که قدر متیقن و اجمال در موضوع و منات راه نداره اصلا. این مال موضوعات احکام ادله لفظی است. ولی قدر متیقن هم میشه در اونجا مطرح بشه اگر اجمال داشت، حالا یه دلیل اجمال داشت، بله اطلاق داشته باشه، ولی اجمال داشته باشه در فرض اجمال بیرون سراغ قدر متیقن. خب عرض میکنم که اون وقت چون در این بحث از کسانی که با مرحوم شیخ موافقت کرده، مرحوم محمد اصفهانی در همون نهایت و درایه جلد پنجم صفحه 24 به بعد، ایشون خب نظریه اصفهانی رو آقای یاسون هستی فرمود اصفهانی در این بحث کی یادش از آقایون نظریه اصفهانی رو ما گفتیم مفصل چی؟ خب نه نظریه اصفهانی چی شد اصلا در این بحث استصحاب جریان و عدم جریانش؟ احسن تو ببینید مرحوم محقق اصفهانی فرمود ما احکام شرعیمون دو دست است، یک دست احکام شرعیه مستند به عقل عملی داریم، یک دست احکام شرعیه مستند به عقل نظری داریم. فرمود اینا چیزاییست که دیگه عرض کردم باید تو ذهن آقایون باشه، واقعا از مطالب ناب اصفهانیه. فرمود ما استصحاب رو در احکام شرعیه مستند به عقل عملی جاری نمیدونیم، اما در احکام شرعیه مستند به عقل نظری جاری میدونیم. حالا چرا؟ تفسیرش گذشت مفصل، اما کلام اصفهانی رو گفتیم و لبش به این برمیگشت که اینی که شیخ میفرماید احکام عقلی موضوع و مناطش مبین و روشنه در احکام عقل عملیه، این حرف برگشتش به این است که اصفهانی معتقد از شک در احکام عقلیه عملیه راه نداره، وقتی شک راه نداشت دیگه معنای برای استصحاب نیست. اما در احکام عقل نظری چون موضوع و مناطش ممکن است وسیع تر از اون مقداری باشه که عقل درک کرده، مرحوم اصفهانی وقتی رسیدن به احکام عقل نظری فرمودن یه وقتی عقل نظری تمام ملاک رو در یه موضوعی درک میکنه، این یک فرض، اما فرض دوم این است که تا حدی از مصلحت و ملاک را در یک موضوعی درک میکنه در عقل نظری، اما ممکن است این حکم یک ملاک عمیق‌تر و وسیع‌تری داشته باشه که شارع توجه به اون داشته باشه. لذا فرمود استصحاب در احکام شرعیه مستند به عقل نظری جریان داره. خب حالا در اینجا یعنی در این تزیینی که شیخ داره ذیل، حالا این رو گاهی تصریح میکنیم چون از نوار که پیاده میکنن متاسفانه گاهی اوقات غلط هست، ولی این که حالا آقای حیدری خیلی زحمت میکشه که آقایونی که متصدی هستن غلط تایپ نکنن، اما گاهی اوقات غلط میشه. در این تزیینی که شیخ داره باز مرحوم اصفهانی فرماد ما در هر دو مورد همی حرف رو میزنیم، میگیم در احکام شرعیه مستند به عقل عملی که استصحاب جریان ندارد لا فرق بین این که مستطب وجودی باشه یا عدمی، در احکام شرعیه مستند به عقل نظری که استصحاب جریان دارد، باز می‌فرماید لا فرق بین این که مستصحب امر وجودی باشه یا امر عدمی. منتها فرق بین شیخ و مرحوم اصفهانی در اینه، مرحوم شیخ آمد مسئله رو یعنی عدمی رو دو جور کرد، فرمود ما یه عدمی مستند داریم یه عدمی غیر مستند. مرحوم اصفهانی رو قبول نداره. مرحوم اصفهانی می‌فرماد ما که میگیم بین وجودی و عدمی فرق نیست، این که شیر آمده عدمی رو دو قسم کرده، می‌فرماید این حرف درستی نیست. می‌فرماد به نظر ما علت عدم الفرق اینه. خوب دقت کنید، میارن بحث رو همین عقل نظری. حالا این وقت گذشته، این تصمیم وقتی کلام ایشون ناقص باشه بمونه، این نهایت و درایه جلد پنجم صفحه 27 و 28 رو ببینید، کتاب منتقل اصول رو جلد ششم صفحه 23 ببینید که یک ایرادی هم بر شیخ داره ایشون هم بر مرحوم اصفهانی که به نظر ما وارد نیستون ایراد. این رو انشاءالله فردا میگیم. فردا این بحث دیگه به طور کلی پروندهش بسته میشه و تمام میشه انشاءالله.